بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي من تفضله وتكرمه تفضل علينا وأكرمنا بزيارة سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأئمة الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما مولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم من الممتثلين لأوامره والراضين بفعله والصاعين في قضاء حوائجه والمستشهدين تحت رقابه در سرزمین مشهد مقدس و چکوب شبی است که مصادف شده با شب جمعه از زبان امام جواد که فرمودن زیارت پدرم امام رضا از زیارت کربلا برتر است. بنابراین اگرچه ما شب جمعه کربلا نیستیم ولی جایی نشستیم و جایی قدم گذاشتیم که بقعه از بقاع بهشت است، بقعه نورانی است، اهل بصیرت اهل معنا درک می کنند این معنا را. مرحوم استاد رضوان الله علیه در سفری که به ایران داشتن چند شبی را در مشهد مقدس بودن و از نورانیت و آثار توحیدی و معنوی و ولایتی این شهر و به ویژه حرم مطهر بسیار خرسند بودند. اهل ولایت درک می کنند، اهل معنا این معانی دقیق را درک می کنند. در مقدمه منبر از کلمات قصار امام رضا علیه السلام رو براتون می گفتیم. روز گذشته راجع به استغفار عده‌ای که در واقع اینها استغفار نکردن و خود رو مسخره می کردن انواع اقسام اون رو براتون توضیح دادیم. امروز راجع به کلمه طیبه تحلیل لا اله الا الله، این کلمه شریفه و طیبه در حدیث امام رضا، اون هم حدیثی که نام سلسله ذهب گرفت، یعنی با آب طلا این کلام نورانی را در اون روز حاکم رفت دستور داد که اون را با آب طلا این کلام نورانی را بگیرند. حالا ببینیم این فحوا و محتوای حدیث چگونه است. شما که اهل سلوک و اهل توحید هستید بهتر به نکات ظریف این کلام نورانی توجه پیدا می کنید. در سفری که امام رضا وارد ایران شدند و از نیشابور گذر کردند. خب می دونید که نیشابور یک شهر تاریخی است، شهری است که شیعان اون حضرت در اون منطقه سکونت داشتند. وقتی شنیدن که قافله امام رضا میخواد از اونجا عبور کنه، اهل شهر از شهر و خانه های خود بیرون آمدن سر راه حضرت به استقبال اون بزرگوار. خب عادت مردان بزرگ اون روز این بود که نقابی به صورت میزدن، ولی نقابی که بنی هاشم داشتن این نقاب فرق میکرد. به ویژه امامان اهل بیت علیهم السلام که اینها نورشون درخشان بود، در صورت آنها یک نور خاص دیگه‌ای بود که اهل دل و اهل ولایت وقتی این صورت را به این زیبایی و با این جمال ببینن چه بسا غش کنن از دلربایی چنین صورت زیبا. و این قضیه اتفاق افتاد، یعنی امام رضا علیه السلام وقتی به سرزمین چابور رسید و مردم به استقبال اون بزرگوار آمدن، خب روی صورت نقاب داشت، یعنی یه لحظه که آقا نقاب را از صورت خود برداشت، خب این مردم شیعه پیرو آقا، شیفته آقا، منتظر آقا، وقتی نگاهشون افتاد اون چنون این جاذبه زیبایی و جمال امامت و هیبت و عظمت اون حضرت در دل اونها وارد شد، تاریخ می نمیسد که عده افتادن غش کردن. خب این حدیث سلسلت زعب کی بوده؟ محتواش چیست؟ فرمودن با حسب مقدمات فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ثم قال علیه السلام بشرطها و شروطها و انا من شروطها. خیلی روشن است که منظور از کلمه لا اله الا الله این گفتن به زبان نیست، این که خیلی آسونه. این که حضرت می‌فرماید هر کس این کلمه را تکلم کند او در حسن الهی قرار می‌گیرد و در امن و امان از عذاب‌ها و سختی‌ها و گرفتاری‌ها چه در دنیا و چه در آخرت. این مال کیه؟ مال همین زبونیه که بگه لا اله الا الله، هزارها مرتبه هم بگه، ولی توحید قلبی، توحید نورالوحده‌ای که واقعاً وحدت و توحید در باطن و درون و خمیره انسان به وجود نیامده باشه، که اون امنیت حاصل نمیشه. امنیتی که خود شخص متوجه این امنیت باید بشه، باید بفهمه که داخل چنین قلعه محکمی شده، باید متوجه بشه که دیگه از عالم نفس آمده بیرون، از خواسته های نفسانی، از اون همه منازل سیر و سلوک همه رو پشت سر گذاشته و به سر منزل بزرگ توحید دست یافته. این رو باید در خودش پیدا کنه، تحصیل کنه. یه امر وجدانی و یه امری که به شهود واقعی و کامل رسیده باشه، اون وقت شاملش میشه که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. از اون طرف باز حدیث دیگری هست که میگوید ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. یک جا توحید و یک جا ولایت، که هر دوی اینها مدغم در هم دیگر هستند و هیچ گونه قابل تفکیک نیست. البته ما از در اهل بیت باید استفاده کنیم و وارد بشیم، همونطور که دیروز جمله بود در متن زیارت جامع کبیره خوندید من اراد الله بدع بكم، کسی که خدا را اراده کنه، قصد کنه که به طرف خدا قدم به گذار سیر باطنی و روحی کنه بدع بكم، از شما باید ابتدا کنه، یعنی از در خانه شما. و لذا اینها انوار و ذوات مقدس الهی هستند. بکم ختم الله، بکم ينزل الغيث، توی زیارت جامعه میخونیم السلام علی الدعات الی الله، مردم رو به سوی خدا اینها دعوت میکنن، باب الله هن، ید الله هن، وجه الله هن. خب وقتی اینها آیین نمای مذهبیت حضرت حق در کلام و رفتار و گفتار و همه چیز آنها که دارد، کلامشون حجته، فعلشون حجت است و سکوتشون در امری حجت است، این یه مسئله است که فقها ها بر اون اجماع دارند. چون احادیثی که در باب احکام وارد میشه گاهی قولی است و گاهی فعلی است و گاهی سکوته، یعنی مثلا یک فرد شیعه در محضر امام پا میشه یه عملی را انجام میده، امام هیچ گونه اعتراض نمی کنه. خود این که امام سکوت کرده این به منزله قول اوست، به منزله فعل اوست. این در باب احکام یه قاعده بزرگی است که روی اون فقها تکیه میکنن. خب وقتی معصومین این گونه باشن، باب الله باشن، دعات الالله، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله، المظهرین لامر الله و نهیه، و عباد المکرمین الذين لا يسبقونه بالخوف و هم به امری عملون، تا آخر جمله هایی که در این زیارت جامع آمده است. خب ما وقتی امام ها را اینگونه توصیف میکنیم دیگه کجا جای این هست که بعضی بگن که مثلا شما توحیدی هستید ولایتی نیستی، مگه میشه؟ لذا اونهایی که به کمال از توحید میرسن حتما باب ولایت برای اونها فتح شده. اگر درباره تعدادی از عالمانی که مشهور به اهل سنت شدن گفته میشه که اینها موحد و موالی امیر المؤمنین و اهل بیت هستند، از همین مقوله است که ما عرض کردیم. از جمله کرامت هایی که در نیشابور از آقا سامن الحجج صادر شد این بود که جزء این افرادی که خدمت امام رضا از اهالی نیشابور رسیدن در تاریخ نمیشته که شخصی بود قبل از ورود حضرت نیشابور در رؤیای صادقه دیده بود که در محضر رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ظرفی از تمر و خرما خدمت اون حضرت بود. دوست داشت که پیغمبر به او از این خرمای حاضر عطا کنند. دید که پیغمبر دست کرد اون ظرف خرما و یه مشتی از اون خرما رو تقدیم اون شخص که از شیعان امام رضا بود به او عطا کردن. این وقتی گرفت یک یکی شمر، دوستش ببینه انعام و هدیه پیغمبر چقدره. وقتی شما دید که 18 دانه است، خب خیلی خوشحال بود. این رو از دست پیغمبر گرفت، تنامل کرد و از خواب بیدار شد. خب پیش خودش یه فکرایی کرد که تعبیر این خواب چیه؟ ممکنه که مثلا 18 سال از عمر من هنوز باقی مونده باشه یا یه وجه دیگری داشته باشه. چقدر تعبیر شد این رؤیا و چقدر در بیداری اتفاق افتاد؟ اون وقتی بود که خودش میگوید امام رضا که به شهر نیشابور تشریف آوردن، اون هم بعد از اون که این مردم می آمدن می گفتن که بیایید خانه ما، تسابق می کردن در این که حضرت بره خانه اونهایی که با عشق و با شدت تشنگی این طلب در اونها بود. فهمدن هر جا که ناقه من اونجا در اون خانه توقف کنه همون خانه می رن. که بعد وارد منزلی شدن. حالا اینها در تاریخ هم نشانه هایی داره و الا قدمگاه امام رضا در نیشابور برای چیست؟ یا اون چشمه آبی که با برکت اون حضرت تولید شد که تا امروز هم هنوز باقی است، این از کجاست؟ اینا معجزات و کرامت هایی بوده که از آن حضرت صادر شده. این شخصی که این خواب رو میبینه میگه که من شنیدم که آقا در این خانه نزول فرمودن، رفتم به دیدار ایشان. بعد در مجلسی بودیم که برای امام ظرفی از خرما آوردن، همونجا برام رؤیایی که با رسول الله جد امام رضا دیده بودن برام اونجا مجسم شد. عیناً وصی پیغمبر عمل پیغمبر رو انجام میده، خرما رو برمیداره از ظرف و تقدیم میکنه. میگه شمردم یکی یکی دیدم همون 18 تاییست که پیغمبر قبل از ورود امام رضا به او داده بودن. میگه تعجب کردم، گفتم خب حالا میشه که ما از این بزرگوار تقاضای بیشتر کنیم، حالا که خرما هست و امام هم حضور داره، خوبه که ما یه تعداد بیشتری از حضرت بخواییم. میگه وقتی این خواستر اظهار کردم، گفتم آقای مقدار بیشتری به ما لطف کنید. فرمودن اگر جدم پیامبر به تو بیشتر میداد ما هم بیشتر میدادیم. اینجا دیگه برای او ثابت شد که امام حتی از خواب او هم خبر داره، بدون اون که خواب رو برای حضرت نقل کنه. خب حالا یه همچه آقا و بزرگواری داریم، مطمئن باشید که آقا از اسرار دل ما، از نیاتی که ما در دل میگذرانیم خبر داره، ولی ازا خیلی مراقبه میخواد. شما وقتی مشرف میشه به حرم آقا باید شیشدونگ حواست پیش آقا باشه و کلن تخلیه کنیم دل را از غیر خدا، از غیر امام، و با معرفت و شناخت وارد حرم بشیم. اگرم هنوز اون آمادگی برای ما پیش نیامده، باید قبل از تشریف خود را آماده کنیم. چرا میگن غسل زیارت کنیم؟ این برای اینی که شما آماده بشید غسل زیارت کنیم، بعد بیای بیرون قدم به قدم با عرض کنم تحلیل و ذکر حواس جمع کنیم. بعد شما را ببینیم اذن دخول اول، اذن دخول دوم، بعد تو حرم بری جلو حضرت یه جا بیسی، پایین پا یه جا، پلوی زری زیارت امینالله خوندی، وقتی رسیدی اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله، میگه صورت بذار رو زری و این کلمات رو بگو. حالا که میسور نیست ما طواف کنیم دور حرم، داخل حرم نمیتونیم ما دور زری طواف، ولی اون زمانهایی که میسور بود یکی از مستحبات هم همین طواف کردنه. چطور شد شما تو خونه خدا اونجا میری طواف میکنی؟ یکی از کارهایی که در سیرت حضرت استاد بود همین بود که ایشان وقتی در یکی از حرمها مطهر مشرف میشدن، اون زمان هم که جدا نبود زن ها از یک طرف، مرد ها از طرف دیگر، طواف میکردن دور هم، چهار گوشه دری رو میبوسیدن. یکی از مستحبات اینه که صورت رو انسان بداره و تقبیل کنه روی هر گوشه از گوشه های ظریف. حالا اگر امام حسین شش گوشه داره، اینجا مثلا چهار گوشه داره. و این که میگن شما نماز زیارت رو بالای سر حضرت بخونید، نزدیک به رأس مطهر، و اصلا هم نباید جلو خون. چرا؟ چون عرض کنم که این حد که حرمت میشه، یعنی امام که حضور غیاب نداره، حیات و ممات نداره. خب من از شما میپرسم، اگر امام رضا خودش شخصا حضور داشت و شما هم در محضر ایشون حالا یا ایستاده بودی یا نشسته بودی، شما جرأت میکردی که یه شونه از شونه امام جلوتر بری، یه قدم از امام جلوتر، امام پشت شما قرار بگیری؟ میشود؟ خب اگر این احترام رو در زمان که حضرت حضور داره باید اینگونه ما حد که حرمت نکنیم و احترام کنیم، به همین دلیل فقها تمسک کردن که در زمان وفاتشون هم این گونه است. اگر توی حرمشون رفتیم حتی نماز واجب رو نمیشه عرض کنم بالا سر، جلوتر از سر حضرت بخونیم، باطل میشه نماز. اینو فقها میگن به علت این که باید حرمت نگه دار. خب پس همین اینها نشان این معناست که امام که شما می به زیارتش حضور داره. اصلا من میخوام بگم کلمه زیارت و زایر و مزور و اینا صدق پیدا نمی کنه مگر در حال حضور. شما الان ببین مثلا یه نفر میخوای بری دیدار کنی، زیارت کنی، اون طرف دیگه حاضره که میری خونش، میری دیدارش. خب پس شما میخوای زایر حقیقی، زایر واقعی، زایری از روی صداقت و راستی تحقق پیدا کنه، باید حضرت رو اونقدر در دل خود داشته باشی که بگه آقا حاضر است و میبینن. بعد نمیشتن که وقتی میخواد انسان مشرف بشه، اگر دید اون آمادگی روحی و آمادگی کامل نداره برای تشرف، باید با خودش ور بره، زمزمه کنه یه جوری که یه قطره اشک شده تو چشمش بیاد، حتی یک تری به اندازه یک مثلا بال مگس، یه تری گوشه های چشمش بیاد. میگن این تری اگر آمد، این نشونی این که آقا اجازه داده که شما میخوای وارد بشی. پس باز اینجا ما میفهمیم از این روایت که شخص زائر حتما باید خودش رو پیش مزور ببینه، پیش اون کس که میخواد زیارتش کنه خودش رو ببینه، و این حضور به ظاهر نیست، چون در ظاهر که شما امام رو نمیبینه. این حضور، حضور دله، حضور قلبه، که قلب باید این آگاهی درش پیدا بشه. اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. آقا من این شهادت و گواهی رو میدم، یعنی این به این معرفت رسیدم، ولا دروغ اگر ما بگیم. این من واقعا اقرار دارم، اعتراف دارم، میگم که شما هستی و حاضری و داری منو میبینی و جایگاه منو میبینی، از کجا آمدم، کجا میرم، سلامی که میکنم، زیارتی که میخونم، نماز، یا همه اینا رو میبینم. یه همچی معرفتی میخواد. بعد شما رو ببین برای نماز زیارت میرن که خب رکعت اول بعد از هم سوره یاسین، رکعت به اون سوره الرحمن بعد تموم کردی، خیلی آداب داره زیارت، تموم کردی باید یه دعا هم بخونی. تو حرم امام حسین هم همینجوره، تو حرم اول فجر هم همینجوره، بعد هر نماز یه دعایی داره، تو حرم امیرالمومنین هم همینطوره. اون وقت شما بیا نگاه کن ببین تو این دعا چه کلمات توحیدی هست، چه کلماتی برجسته. حالا اگر این دعا بود من چند جمله ازش میخوندم، دعایی که بعد از نماز زیارت امام رضا علیه السلام وارد شده. اللهم انی اسألک یا الله الدائم فی ملکه، القائم فی عزه، المطاع فی سلطانه، المتفرد فی کبریائه، المتوحد فی دیمومیت بقائه. اصلا عدیه عجیبه، از اون اولی که شما شروع میکنی در وصف و اوصاف محبوب، معشوق، خدای پروردگاره، خدایی که تو دارای این صفات هستی، در ملک دائم هستی، در عزت همینطور، مطاع هستی، در کبریا و بزرگی تنها هستی تو، عرض کنم در دیمومیت و بقا تنها هستی، در میان بندگانت تو عادل هستی، عالم هستی، کریم هستی، الکریم و فی تأخیر عقوبته. خیلی حرف ها میتونه ها عقوبت کنه، ولی نمی از لطف کرمش تأخیر میاندازه این عقوبت رو، بلکه بندهش توبه کنه برگرده به سوی. خب الهی حاجاتی مصروفتون الیک و آمالی موقوفتون لده، خدای من هر حاجتی دارم میام پیش تو، هر آرزویی دارم اول به تو میگم این آرزو، هر مطلبی دارم اول تو رو میخونم، با تو در میان میذارم. بعد این جمله رو ببینی، کلما وفقتنی من خیر فانت دلیلی علی. خدایا به هر خیری دست بزنم، به هر کار خوبی نیکی انت دلیلی، تو راه نمای من، یعنی هر چی تو عمرم کار خوب کرده باشم سببش و دلیلش و علتش تو بودی، از خودم من چیزی ندارم. خب این یه واقعیته، ولی این رو باید با حقیقت و با صداقت گفت. اگه همینطوری بخونیم بریم که کاری نکردی. حالا شما اگر به زبون نیاری ولی یه جوری باشه که عملت نشون این معانی رو میده، یعنی عملت، رفتارت، کردارت، برخوردات توی امور زندگی با زن و بچه، با همکارت، کسب و کارت، همه نشون میده که خدا رو در همه جا در نظر داری و خدا رو منشأ خوبی ها و خیرات میبینی. این رو اگر بیرون از دعا، بیرون از حرم، این رو قبلا با خودت کار کرده باشی که وقتی میری تو حرم، وقتی اینا رو میخونی دروغ نخونده باشی. یعنی واقعا ما باید شرم کنیم اگر بخوایم اینا رو بگیم، اونم در محضر حجت خدا، بعدم دروغ باشه اینا، چکار خواهیم کرد؟ و گلما وفق زنی من خیر فأنت دليلي علي وطريقي إلي. بعد میگه خدا تو یه نگاه انداختی کوها از زمین بلند شد و به نظرت لطی نظرت به عامل الجبال فتشامك و الى الارضین فتسطح. یه نگاه انداختی به زمین، یه کن گفتی، یه کن گفتی، فتسطح، این زمین گسترده شد و الى السماوات فرتفت. نگاهی انداختی، اراده این کردی، آسمان ها به وجود آمد، اون همین همه طبقات مرتفع فرتفعت و الى البحار فتفجرت. دریایی که زمین بوده خشک بوده، این دریا را تو به وجود آوردی، با یک کن گفتن، با یک اراده، با یک نگاه. فمتا تحصان اعمال، کجا میتونم نعمتهای تو را بشمارم؟ و من نعمی که یحمد الحامدون، تازه به قام شکری هم بکنم، یه حمد صفاتی هم بکنم، اونم باز از خودم نیست، اونم از نعمتهای توست، از کرم توست که من را حامد میکنی، من شاکر میکنی. و من نعمی که یحمد الحامدون و من شکر که یشکر الشاکرون. بعد حالا من جمله ها رو در وسط مقداری حذفش میکنم، این جایی که به نظرم میاد دیگه برای شما تکون دهنده باشی اونا رو میگم. ببین آقا، ببین عزیزم، سیدی لو علمت الارض بذنبی لساخت بی. حالا ترجمه کنم، توضیح بدم، فارسیش کنم، خوب بفهمید. بالاخره بشر گناهکاره، ما گناهکاریم، معصوم نیستیم، ولی میخوام ببینیم ما سرپیچی از دستورات و عوامر چه کسی رو کردیم. یه خورده فکرشو بکنیم. اینجا میفرماید سیدی آقای من لو علمت الارض، اگر این زمین بیاد مثل آدم روبروی من و از تمام گناهانی که من تو این مدت یکی یکی با چشم، با گوش، با اعضا، با فکر بالاخره گناه کنیم دیگه. خب ببینید خداوند گناهان ما رو از خیلی ها پیشونده. ستارالعیوبه جایی که میگن شبهای جمعه مایان دریا سر از آب در میرن رو به آسمون روایت دارن، میگن خدای ما رو به گناهان بنی آدم معذب نکن، گناه اینجوره سرایت میکنه همه جا. خب حالا یه وضعیت اینه که اگر ما مثل قارون امر میشد به زمین خسفش بود، ما رو خسف میکرد دیگه، درسته یا نه؟ یعنی زمین، آسمون، همه اشیا به دستور امر خدا. میگه خدا اگر این زمین میدونیست که من چه گناهانی کردم لسا خطبی من میبرزی من، یعنی من کشته میکردی به مینو اول جبال و لحدتی. اگر تو از گناه من با خبر میشدم میامدم طرف من مرا زیر خودشون احمی کردن لحدتی. در حالات عشق عباس قمی می نویسد که این مرحوم یه عصایی به دست داشت و اواخر اون با عصا را می رد. بعد رسید به یه مجلسی، عرض کنم دید یه چند نفر نشستن، خب ایشونم با اون رو نشست، چون هم اهل علم بودن، نوشتن در حالات ایشون اگر بو می برد که می خواد یکی دهن باز کنه که بدگویی از یکی بکنه، غیبت از حال ما گوش کنی، غیبتی از یه نفر بکنه، تا بومی بود زود اساس می گرفت از مجلس فرار میکرد. بعد گفتن آقا چرا فرار میکنی؟ کجا میری؟ میگفت من محدثم، محدث قمی، من محدثم، حدیث خوندم، حدیث هست که ممکنه زیر یه سقف بشینی گناه کنی، اون سقف رو سر شما خراب، یه همچه اعتقادی دار. حالا اینجا ببینید میگه اگر کوها بفهمم من له میکنم، او السماوات لختطفتنی، ای آسمون بفهمه اونم به امر خدا دیگه میاد مرا چکار میکنه، میرازه، میبره نابودم میکنه، لختطفتنی، او البحار لاغرقتنی، ای دریا حالیش بشه. این نشون میده که خداوند گناهان رو از دست این همه اشیا مخفی کرده، میگه لعقرقت من غرق میکرد دریا. خب اینها تو این دعا آمده، یا معروف لعارفی، ای شناخته شده، پیش کی؟ پیش جاهلا یا پیش عارفا؟ یا معروف عارفین، همه با هم، یا معروف یا معبود عابدین، بگو یا معبود مشکورا شاکرین، یا مشکورا شاکرین، ای هم نشین آنهایی که او رو یاد میکنن، شما دارید او رو یاد میکنین، یا جدی ذاکری یا جدی یا من لا یعلم الغیب الا هو یا من لا یصرف السوء الا هو یا من لا یدبر الامر الا هو یا من لا یغفر الذنب الا هو یا من لا یخلق الخلق الا هو یا من لا ینزل الغیث الا هو رب انی استغفرک استغفار حیا. حالا ببینید بخش از این دعای بعد از نماز امام رضا مربوط به استغفاره. استغفارها رو تو این دعا توصیف به اوصاف مختلف میکنه. میگه خدایا من که میخوام طلب مغفرت کنم چه نوع استغفاری میکنم؟ چجوری استغفار کنم؟ میگه استغفرک استغفار حیا. حیا نشستم دارم استغفار میکنم و اگر زبونم نکنی تو دلت داری هی خودت شستشو میدی، هی داری خودت رو یه جوری با خدا درست میکنی. میگه استغفار من حالت حیایی داره، شرم داره. خب این شرم کی پیدا میشه؟ حالا اگر هزار مرتبه هم گفتی حیا حیا، حیا پیدا نمیشه. حیا تو دل دیگه، باید تو دل پیدا بشه. استغفرو که استغفار رجا، استغفاری که توش امید تولید بشه، استغفاری که انابت رجوع به خدا، استغفاری که رغبت به سوی او. استغفرو که استغفار رهبه، رب یعنی خوف. استغفرو که استغفار طاعه، استغفاری کنم که بعد شروع کنم اطاعت کنم، ببینم خدا چی میگه، واجباتش چیه، برنامه‌هاش چیه، دستوراتش چیه. خب دیروز کشف حجاب بود دیگه، زمان رضا پهلوی، رضا خان که حجاب ها رو بود از سر زن ها برمی‌داشت، زن جرأت نمی‌کرد تو خیابون با حجاب با چادر را بره، با حجاب را بره. زنهای مشهد تو اخبار دیدید دیگه، زنهای مشهد ما دیدیم توی خیابون همینطور داشتن عرض کنم تظاهرات میکردند و راجبند. حالا من میگم بابا ده سال یه مرتبه یعنی راجب حجاب ما باید حرف بزنیم؟ خب سمینار زیاد کنید، سمینارها میزگردهای علمی رو توی دانشگاه ها اینجا اونجا، این مسئله حجاب باید جا بیفته، حجاب اسلامی. خب یکی از گناهان خیلی از کنم کبیر و بزرگ و خطرناک همین بدحجابی یا بیحجابیه که این هم باید معالجه کرد دیگه. حالا ولو از خودمون شروع کنیم، از خانواده خودمون شروع کنیم. خانم ها مخصوصا اینایی که تو راه سیر سلوک هستن، اینا دخترشون باید از همون کوچیکی بال بیارن. ما میبینیم گاهی اوقات این مثلا یه دخترش 3 ساله یا 4 ساله اتک پوشیده، این یه طرف این شونش، از اون طرف از اون طرف لخته فلانه، یه شلوار کوتاه میپوشه، رنگی میپوشه، یه جوری میپوشه. بعد میگیم بابا، میگه نه این دختر کوچولوه، این چی که گناهی نداره، حالا چه عیبی داره حالا بپوشی. بابا توی صالح، توی مومن، تو هم این حرفی میزنی؟ بابا هنه تربیت از کوچیکی، از کوچیک ما باید بچه همون تربیت رو درست کنیم که وقتی بزرگ شدن یاد بگیرن، نمازشون یاد بگیرن، طاعتشون، عبادتشون، همه رو یاد بگیرن. حالا برسیم به این جمله یا من یسم ما بالغفور رحیم، من دیگه تموم کنم. ببینید این جمله 3 مرتبه تکرار شده، قبلش نداریم اینقدر، تو هر دعایی هم نداریم 3 مرتبه، ولی پشت سر هم این جمله که یکی از اسماء الهی است، این 3 مرتبه پشت سر هم آمد. يوم أن يسمى بالغفور الرحيم يوم أن يسمى بالغفور الرحيم يوم يسمى بالغفور الرحيم حاج حسین فاطمی خدا رحمتت کنه شاگرد ملازم آموزجوادهای ملکی تبریزی بود. من ایشون دیده بودم تو اون سفر اولی که ما به ایران از عراق آمدیم. خب یه مدتی در مشهد بودیم، یه مدتی رفتیم در قم، بعد برگشتیم به سامره. در قم گفتن که آقای سید نورانی هست، تو منزلش نماز جماعت و تو منزلش صحبت‌های اخلاقی داره. ما رفتیم منزل ایشون، بعد خب نشستیم اونجا و صحبت‌های ایشون رو گوش کردیم و اینها و نماز خوندیم و بعد بنا شد که بیم بیرون. وقتی از منزل آمدیم با ایشون بیرون، من شونه به شونه ایشون را می‌رفتم. هنوز یادم هست این خاطر رو. خب ایشون وقتی ذکر میگفت ذکرش خیلی آهسته بود، خیلی آهسته. گوش دادم ببینم چی میگه. دیدم همین جمله که الان با هم تکرار کردیم، همین جمله رو ایشون با خودش میگفت. یا من یسما بالغفور الرحیم، خدایی که نامت غفوره. غفور بر وزن فعول یعنی خیلی خیلی. غافر با غفور فرق میکنه. غفور یعنی خیلی غفران داری، خیلی میبخشی. رحیم هم باز بر وزن فعیله. رحیم با راهم فرق میکنه. راهم بر وزن فاعله، یعنی یه مرتبه مثلا مهربونیش گاهی اوقات گل میکنه. ولی وقتی بگی رحیم یعنی کثیر الرحمه، یعنی رحمتش زیاده. همونطور که مغفرتش زیاده، مهربونیش هم زیاده. حالا دست بلند کنیم به سوی خدا و دیگه صحبت همون رو با اتمام برسانیم. پروردگار ما رو جز به زایران حقیقی این بزرگوار قرار بده. خدایا پروردگار ما رو مشمول الطاف خفیه خود مقرر بفرما. الهی پروردگارا سیدی مولای از تو مسئلت داریم که ما را از سالکان حقیقی راحت ثبت و ضبط بفرمایی. اگر نام ما در دفتر اشقیا ثبت شده، اون را محو کن و اکتب و فسعدا. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت آبروی ما مریز، گناهان ما بریز. پروردگارا ما رو بر حیات محمد آل و بر ممات اونها بمیران و زنده بدار. خدایا ما رو به توحید کامل برسان. پدر و مادر ما ببخش و بیاموز. اونها که به ما التماس دعا گفتن، خدایا برای اونها هم توفیق این زیارت را عطا بفرما. تو جمع حاضر ما هر کس مشکلی داره، گرفتاری داره، پروردگار را گرفتاری را از جامعه مسلمین برطرف بفرما. دل ولیت امام زمان را از ما خوشنود بگردان. فرجش را تسریع بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.